أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره تفاوت دو آیه 28 سوره بقره و آیه 11 سوره غافر یا مؤمن دیروز مطالبی رو عرض کردیم و وعده دادیم درباره دلالت این آیات بر عالم برزخ نکاتی رو عرض بکنیم. با اینکه تفاوت‌های این دعای مشخص شد، اما همونطوری که گفتیم سیاق این آیات نزدیک به همه و در عین حال هر دو میتواند دلالت بر عالم برزخ داشته باشد. اما اینکه آیه 11 سوره غافر چگونه دلالت بر برزخ میکنه، این با توجه به این که در این آیه دو اماته ذکر شده، یعنی دو میراندن برای انسانها، قهرن اماته اول همون مرگیست که به واسطه اون انسان از عالم دنیا خارج میشه. خب حالا اگر بخوام یک اماته دیگر بعد از این اماته تصویر بکنیم، چاره ای نیست جز این که بین این دو اماته حیاتی متصور باشیم و بعد از اون حیات میراندن دوم صورت بگیره. قهرن بین این دو اماته که اولی برای خارج شدن از دنیا و دومی برای ورود به عالم قیامت، چاره ای نداریم جز این که یه حیاتی در این بین تصویر بکنیم. این حیات همون حیات برزخی است. وقتی می فرماد ربنا امتنا اثنتین، همین فقره آیه دو اماته را بیان میکنه که لازمه اماته دوم بعد از اماته اول وجود حیات برزخی است، و الا اگر قرار بود این حیات برزخی نباشه اماته معنا نداشت. اماته مسبوق به حیاته، یعنی موجودی دارای حیات باشه او را بمیرانند و بعد مثلا دوباره احیا بشه و وارد عالم آخرت بشه. لذا دلالت این آیه بر حیات برزخی روشنه. اما در مورد دلالت آیه 28 سوره بقره باید ببینیم این آیه چگونه دلالت بر حیات برزخی و وجود عالم برزخ داره. خب در این آیه همطور که دیروز گفتم دو احیا ذکر شده، اما دو اماته نیست، یک موت است و یک اماته، چون می فرماد و کنتم امواتن فا احیاکم ثم یمیتکم، یک موت است و یک اماته. خب در این آیه بعد از جمله عرض به حضور شما ثم یحییکم می‌فرماید و بله ثم الیه ترجعون. اگر به جای ثم کلمه واو می آورد و می فرمود و الیه ترجعون، قهرن معنای آیه این می شد که سپس شما رو زنده می کنه و بعد به سوی او بازگردانده می شوید. ولی به جای کلمه واو ثم آورده، و همونطور که می دونید ثم در جایی به کار می رود که یه فاصله ای بین ما قبل و ما بعد باشه، یعنی پس از یه مدتی به سوی او بازگردانده می شوید. خب این خودش از حضور شما دلالت بر ثبوت برزخ داره، چون از این آیه به دست میاد بین زنده شدن و بین بازگشت به سوی خدا یه زمانی فاصله افتاده و این فاصله همون حیات برزخی و عالم برزخ. پس هم آیه 11 سوره غافر و هم این آیه دلالت بر حیات برزخی دارن. با توجه به این معلوم میشه این که برخی انکار کردند دلالت آیه محل بحث را بر حیات برزخی و عالم برزخ سخن درستی نیست. منکرین یعنی کسانی که انکار میکنند که این آیه دلالت، یعنی آیه محل بحث ما دلالت بر حیات برزخی و عالم برزخ نداره، یه بیانی دارن، این بیانشون رو ما عرض میکنیم، بعد ببینیم آیا این بیان تمام هست یا نه. ببینید ادعای اینها اینه که ما اینجا دو آیه داریم، یکی کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. آیه 11 سوره غافرم این از قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. میگن سیاق این دو آیه یکیست، هر دوی اینها دلالت میکنند بر دو مرگ و دو حیات. آیه و کنتم امواتن ظهور در این داره که مقصود از مرگ اول همون وضعیت انسان قبل از نفخ روح و زنده شدن در این دنیاست. اون وقت میگن منظور از موت و حیات در هر دعای موت قبل از زندگی دنیایی و حیات دنیایی است، و منظور از موت و حیات دوم در هر دعای موت دنیایی و زندگی آخرتی است. پس دقت کنید، میگن ما در هر دعای دو تا مرگ و دو تا زندگی داریم، مرگ اول قبل از نفخ روحه، حیات اول آمدن به این دنیاست، مرگ دوم وقتی است که انسان از این دنیا خارج میشه، حیات دومم هر حضور شما حیات اخروی است. این چه ربطی به برزخ داره؟ هیچ. نه آیه 11 سوره غافر و نه آیه محل بحث دلالت بر برزخ نمی کنه، چون هر دو یک سیاق دارن و مقصود از اماته و احیا در هر دو آیه هم معلومه. این محصل ادعای منکرین دلالت این دعایه بر عالم برزخ. ولی با توجه به مطالبی که در جلسه گذشته در تفاوت بین این دعایه و تطبیق موت و اماته و احیا در هر دو مرحلش ذکر کردیم و نیز با اونچه که امروز در کیفیت دلالت این دعای بر حیات برزخی گفتیم، اشکال سخن منکرین و خطای اونها آشکار میشه. چون ما اولا گفتیم این دعای با اینکه قریب به هم هستن اما تفاوت هم دارن. تفاوتشون هم اینه که در آیه 28 سوره بقره که موضوع بحث ماست، یک مرگ است و یک اماته و دو احیا. منظور از موت هم معلوم شد که هر به حضور شما کنتم انباتن، یعنی شما قبل از این که نفخ روح بشید علقه و مزغه و نطفه بودید که انهو لم تکن شیئن او لم یکن شیئن مذکورا. منظور از موت اینه. منظور از حیات هم ورود به هر به حضور شما زندگی دنیایی است. این اولین اشکالی است که در کلام منکرینه. اونا این موت اول را عرض به حضور شما قبل از این زندگی دنیا گرفتن. اینجا هم همینطوره. اما در آیه دوم اماته عرض به حضور شما، این اماته اون وقتی است که اینها از عالم به اصطلاح دنیا خارج میشن و وارد حالا یه عالم دیگری میشن. پس چون موت در آیه 28 سوره بقره غیر از اماته اول در آیه 11 سوره غافره، ما باید آیه 11 سوره غافر رو به نحوی معنا کنیم که دوتا مرگ و دوتا حیات ازش استفاده بشه. قطعا موت اول در آیه محل بحث ما با اماته اول در آیه 11 سوره غافر با هم فرق داره. این اولین اختلاف، در حالی که این منکر کسی که ادعای عدم دلالت این آیات رو بر برزخ داره اینها رو یکی گرفته، موت اول در آیه سوره بقره را با اماته اول در آیه سوره غافر بر هم منطبق کرد. این اولین اشکالیه که در کلام این است. اینا اصلا با هم منطبق نیستن. اگه ما غیر از این معنا کنیم، دوتا اماته و دوتا احیا عرض به حضور شما مصداق نداره. علاوه این که اگر بخواد موت قبل از این دنیا ازش اماته تعبیر بشه، این لازمش اینه یه حیات قبل هم براش تصویر بشه. چون ما در فرق بین موت و اماته گفتیم در دو جهت بین اینا فرقه. چی بود دو جهت؟ یکی از جهت استناد موت به فاعل و دیگری از جهت سبق حیات. حداقل آیه موضوع بحث ما این دو جهت به خصوص جهت دوم درش بیان نشد. پس این یه اختلاف و بر این اساس احیا هم با هم دیگه درش فرق میکنه. ببینید ما در آیه 11 سوره غافر احیاء اول را باید به زنده شدن بعد از مرگ بزنیم، چون اماتش منظور موت قبل دنیا نیست، بلکه مقصود از اماته موت در این دنیاست، میراندن در این دنیا برای خارج شدن از این دنیا. پس احیاء اول به جهت اینکه اماته اول مربوط به این دنیا و برای خارج شدن از این دنیاست، باید ناظر باشه به یه حیاتی بعد از مردن در این دنیا. اون حیات برزخه. اون احیاء اول در آیه 11 سوره غافر یعنی بعد از آن که شخص در این دنیا مرد و از این دنیا خارج شد، زنده می شود، یه حیاتی پیدا می کند که اون حیات همون حیات برزخی است و این حیات برزخی دوباره میراندنی در پی دارد. میراندن دوم میشه پایان حیات برزخی و احیا از حضور شما میشه چی؟ ورود به عالم آخرت، میشه ابتداء قیامت. و ثم الیه ترجعون دیگه اون غایت و نهایت قیامته. پس چگونه ما میتونیم با این تفاوت آشکاری که بین معنای این دعایه هست بیایم بگیم هر دعایه دلالت بر حیات برزخی ندارند؟ ببینید بحث در دلالت این دعایه است، نه اینکه رأساً بخوان برزخ را انکار بکنه. میگه از این دعایه حیات برزخی و عالم برزخ استفاده نمیشه، چون اینا میگن در دعایه دو موت و دو حیات ذکر شده و گمان کردن موت اول موتیست که در این دنیا، عرض به حضور شما، موتیست که قبل از این دنیاست، احیا هم برای ورود به این دنیا و زنده شدنه، موت دومم مرگ در این دنیا و خروج از این دنیاست و احیاء دوم هم همون احیایی است که برای ورود به قیامت صورت میگیره. یه همچین تلقی از این دعایه کردن و لذا گفتن که هیچ کدوم دلالت بر عالم برزخ و حیات برزخی ندارن. اما ملاحظه فرمودید این دو نکته اگر درش تأمل بشه به خوبی پاسخ این منکرین معلوم میشه. یکی این که اساساً موت و حیات در این دعایه بر هم منطبق نیست. موت و اماته و دو احیا در این دعایه هر کدام ناظر به یک مرگ و یک زندگی است. این یه نکته. و نکته عرض به حضور شما دوم که امروز اشاره کردیم، شما کیفیت دلالت هر دعایه رو بر عالم برزخ ملاحظه فرمودی که خب این دعایه چگونه ازش برزخ رو میشه استفاده کرد. وقت چطور ما میتونیم بیایم بگیم این دوتا آیه دلالت بر حیات برزخی نداره؟ این نکته ای بود که عرض به حضور شما اینجا لازم بود دربارش سخن گفته بشه. بعد مطلب بعدی این است که خب در این آیه ابتداءً فرمود خداوند تبارک و تعالی و کنتم امواتن. ما درباره کنتم امواتن سه احتمال دیروز ذکر کردیم و از این سه احتمال گفتیم یک احتمال قابل قبول تره و اون دو احتمال منتفی است. در ادامه می فرماید کنتم امواتن فا احیاکم. خب اینم معناش معلوم شد که فا احیاکم به چه معناست و منطبق بر چی. کنتم امواتن یعنی قبل از زندگی این دنیا مرده بودید، هیچ بودید، نطفه بودید، علقه بودید، مزغه بودید، خدا شما را زنده کرد. ثم یمیتکم، بعد شما را میراند که مربوط به موت آخر این دنیاست. این که همه انسان ها در این دنیا میمیرند. ثم یحییکم، در این ثم یحییکم با سه احتماله. همطور که در مورد کنتم امواتن سه احتمال بود در ابتدا، در این قسمت که ثم یحییکم به چه معناست اینم سه احتماله که حالا انشاءالله این سه احتمال رو هم فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.